العالمين. تقدم مما بيناه أن صحيحة أبي خديجة أو معتبرتها معتبرته دلت على جواز القضاء ثبوت منصب القضاء للمجتهد المتجزي والمطلق، وأيضا دلت على ثبوت منصب القضاء للفقيه الجامع مقبولة ابن حنزلة، وأيضا دلت على ذلك رواية إسحاق ابن يعقوب التوقيع الشريف ببيان أن قوله عليه السلام فإنهم حجتي تعليل للأمر بالرجوع إلى الفقهاء في أحكام المسائل المستهدفة، علل عليه السلام هذا الأمر بقوله فإنهم حجتي عليكم، وهذا التعديل كبرى كلية وهي حجية أقوال الفقهاء فتاوى الفقهاء وأحكامهم القضائية كحجية أقوال الإمام المعصوم لحكمه عليه السلام، فإن الفقيه جعل في هذه الكبرى بمنزلة الإمام المعصوم في حجية القول الفتوى والحكم والقضاء. فأيضا وردت نصوص أخرى كقوله عليه السلام في جواب السائل ومن خلفاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الذين يرغون بعدي يرغون حديثي، يأتون بعدي ويرغون حديثي. ونقل هذه الرواية بالمضمون في بعض التعابير بقولهم العلماء خلفاء الرسل، والخلافة طبعا عقلا عرفا شرعا تقتضي كون الخليفة بمنزلة المنوب عام في جميع ما له من شؤون الحكومة والقضاء، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فالتفريع في هذه الآيات يدل على أن الحكم بين الناس، الولاية على الحكم بين الناس من فروع فرع الخلافة، جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فقوله عليه السلام العلماء خلفاء الرسول هذا المضمون لا محالة يدل على أن العلماء خلفاء الرسول والأئمة فيما قام لهم من شؤون الخلافة والقضاء والحكم بين الناس. فدلالة هذه الرواية أيضا لا إشكال فيها، يعني تدل على ثبوت منصب القضاء للعلماء والفقهاء، لكن سند هذه الرواية ضعيفة. من حيث المجموع هذه الروايات لا إشكال بمجموعها في دلالتها و تمامیت سندها و دلالتها علی المطلوب. و ایضا ادعا غیر واحد من الاصحاب الاجماع علی ذلك، الاجماع علی ثبوت منصب القضاء للفقیه الجامع. و من اجل ذلك هذا الاجماع لو كان مدركيا ولكن اكون اتفاق الاصحاب رسيدا وثيقا للنصوص ومعيدا لما استظهرناه من النصوص، فالنص والفتوى متفقان على ثبوت الولايه على منصب القضاء للفقهاء الغدور. ثم تعرض سيد الإمام للنصوص الواردة الدالة على أهمية منصب القضاء وعظم خطره، وثم تعرض في المسألة القاضية لحرمة تصدي القضاء لغير أهله لمن لا يكون واجدا لشرعة القضاء. إجمال الكلام فيه أن القضاء تصرف في فروج الناس وأموالهم وأعراضهم ونفوسهم، وهذا غير جائز شرعا لعدم جواز تصرف أحد في مال شخص أو في عرضه، ولا سلطة لبشر على بشر أغلى بشر، فلا بد من إثبات دليل. فالأصل الأولي العقلي والشرعي يقتضي حرمة القضاء لكل أحد إلا من ثبت أهليته، وأهلية القاضي للقضاء إنما يكون إثباتها بيد من له الولاية الذاتية وهي الله تعالى والشارع. فإذا ورد في النصوص شرائط للقاضي، فمن كان واجدا لهذه الشرائط يجوز له القضاء، فإلا يندرج تحت الأصل الأولي وهو حرمة تصرف القضاء وحرمة التصرف في أموال الناس وفروجهم ودمائهم. إن إجمال الكلام بود تفسیر این که در این مسئله که ما داشتیم، حاصل کلام این شد که این معتبره ابی خدیجه دلالتش تام هست، چه قضایانا باشد چه قضاینا باشد، بر مشروعیت قضا و ثبوت منصب قضا برای متجزی کما این که برای مطلق ثابت هست. و شبهه این که برای متجزی ثابت نیست به خاطر اینکه اجتهاد اساساً در یک باب حاصل شدنی نیست، مگر اینکه شرط به اجتهاد مطلق برسد، و اساساً این قوه اجتهاد نمیتونه در یک باب حاصل بشه مگر اینکه شرط مجتهد مطلق باشد، این حرف درست نیست. کما اینکه صاحب جواهر فرمودن، حرف درستی هم گفتن که ما بالوجدان خلافش رو شاهدیم، که چه بسا مجتهد متجزی در یک باب قوتش بیش از مجتهد مطلق هست. و سرجو فرمودید عبارتش رو نمیدونم، ملاحظه یا خیر در این عبارتی که ما اینجا آوردیم از ایشون اینه، دارد که یشکدو لما، بله معذرت میخوام، دارد بل ظاهر خبر علی خدیجه الاکتفاء به تجزد اجتهاد فی الحکومه. خب حکومه مقصودش عام قضاست دیگه، بله قضا قبل متعقل میشه یقینا، به صدق معرفت شیء من قضائهم، این که به شیء من قضائهمش اون نسخه قضائهم را برده، قضایاهم هم که عرض کردیم نسخه صحیحه، هر دو صحیح هستن، این صدق میکنه، این روشن قبلنم گفتیم بیان شد مکرر و مناقشه. حالا صحبت سر این شبهه ایست که من الان خدمت شما تازه اشاره کردم، ببینید صاحب جواهر چطوری این شبهه رو دفع میکنه. میگه و مناقشه و عدم المعرفه لشیء مطلقا، الا مطلقا، یعنی اینجا مقصود مطلقا یعنی فی مطلق ابواب الفقه، یعنی فی ای باب من ابواب الفقه، یعنی این، یعنی در هیچ بابی از ابواب فقه معرفت حاصل نمی‌شود الا للمجتهد مطلق. این مطلقای اول اینجا در این عبارتشون به این معناست، الا للمجتهد مطلق، مگر اینکه کسی به اجتهاد مطلق برسه. این شبهه، میگه حاضر شبهه المناقشه یلفقها الوجدان الصحیح، وجدان صحیح این رو رفع میکند. چطور؟ لتجزی فی المدکه والفعل على وجه یساوی معرفت المجتهد المطلق. به خاطر اینکه لتجزی یعنی اینکه لما نشاهد، اینکه تجزی در ملکه، یعنی تجزی در اجتهاد به حسب قوه، والفعل و همچنین در میدان استنباط، در میدان استنباط عملا قدرت در استنباط، قدرت عملیه استنباط، هم قوه و هم در خارج، این یک تجزی فی الملکه و الفعل علی وجه به گونه ای حاصل میشد در متجزی یساوی معرفت المجتهد المطلق، که فرقی با مجتهد مطلق چی آقا نداره، همین که مجتهد مطلق اون قوه رو دارد و اون قدرت استنباط در میدان عمل رو دارد، همون رو مجتهد متجزی هم چی آقا دارد، بل قد یزید علیها، من که ما به وجدان شاهدیم که این مجتهد متجزی چون تخصص در یک رشته رفته و فهم کامل کرده که بسه قدرتش بیش از مجتهد متجزی میشد در اون قسمت، پس این حرف صاحب جواهره. و احتمال و ارادت الملکه، این یک حرفه، حرف دیگه با شبه دومی دفع میکنه، شبه دوم این است که اون که داره شیئا من قضاینا و قضایانا، این شیئا یعنی قبتا للاجتهاد مطلق، او قبتا مطلقا للاجتهاد، همین قبه ای که مجتهد مطلق دارد مقصود از شیئا همونه، مستشکل میگه مدام مراتب در مقابل علم ائمه و قبه ائمه، قبه قدسی ائمه علیهم السلام نسبت به احکام شرع و دین اصلا این شیئا حساب میشه، مثل قطره در اقیانوس حساب میشه، پس این شیئا من قضایانا و قضائنا اصلا اون مستشکل میگه که نظر به تجازی ندارد، ایشون میگه نه این خلاف ظاهره. بعد و احتمال ارادت الملکه العامه من الشیء، من الشیء مقصودش همون شیئا من قضایاناست، این احتمال، لعنه، لعنه یعنی محتمل، برای احتمالش این تعدیل میارد، لعنه غیر الامام و امکان مجتهدن مطلقا ویس اندهو الا شیء من الاحکام از معرفتها اجمع مختصتا بالامام، این حرف منافن لظاهر الخبر. ببینید این چطوری دارد اجتهاد میکند، صاحب جواهر فقاهت میکند، فقاهت همیشه تابع ظواهر اخبار، این که یک شخصی فلسفه بگوید، یعنی یک تحلیلی بکند، یک ذوق عرفی رو بیان بکند، جا بندازد، تحلیل بکند فی نفسه، این یک جزء و رکن فقاهت هست، اما رکن دیگرش این است که باید ببینیم این تحلیل که فی نفسه مثلا حرف خوبی به نظر میرسد، مسائل با اعتبار هست و وجیه به نظر میرسد، آیا با ظاهر لفظ روایت هم خانایی دارد یا خیر، چون این احکام توقیفی است، تعبدی است، اگر چنانچه با ظهور لفظ خانایی نداشته باشد، لفظ چیزی دیگری بگرد، اون ظاهر لفظ مقدمه، بنا نیست ما به هر تحلیلی که رسیدیم بخواییم همون رو ملاک حکم توقیفی شرعی قرار بدیم، این درست نیست، این خلاف آنچه راست که ما در جاش اثبات کردیم که احکام توقیفی از شارع باید به ما دستورش برسد، عقل قاصر هست از تشخیص علل و ملاکات و مصالح همه احکام، یا به عبارت بهتر همه مصالح و ملاکات و مفاسد احکام و علل احکام رو عقل نمیتون تشخیص بده، و یه قسمتی تشخیص میداد یه تحلیلی دارد، و این تحلیل رو باید عرضه بکنیم به ظاهر روایت، ببینیم روایت چی میگه در مسئله توقیفی، لذا دارد که این منافن به ظاهر خبر. بعد حرف درست شیرینی به نظر میرسد مثلا که بگیم که بله اگر چنانچه مقصود این باشد فی نفسه، یک مطلبی فی نفسه که جالب هم هست، به ذوق خوب جور در میاد، زیبا هست، با عقاید ما هم سازگاری دارد، که بله مجتهد مطلق هر که علم پیدا بکند یک قطره ای در مقابل اقیانوس علم بیانه. مرحوم گلبایگانی درس غزاش میرفتیم این رو خیلی تقریب میکرد این مطلب رو. مطلب مطلب درستیه، ولی آیا این با ظاهر خود روایتی که در مقام آمده سازگاری دارد که مقصود این باشه؟ نه، نداره. چرا نداره؟ برای اینکه اطلاق ظاهر این است که شیئا من قضایانا، باید ببینیم که آیا بلا مسامحتن بلا قرینتن بلا عنایتن خاصه یصدق علی المتجزی ام لا، یعلم شیئا من قضائنا او قضایانا بلا عنایت خاصه ولا قرینتن، آیا یصدق علی المتجزی ام لا. اگر بدون هیچ عنایت خاصی و قرینه‌ای از این تعبیر یعلم شیئا من قضائنا او قضایانا ما بدونیم بدون هیچ عنایت خاصی و قرینه‌ای که باشد از اطلاق این لفظ بفهمیم که خب هر کسی که بالاخره بخشی از فقر و فقیه شد یعلم عن اجتهادن، این کلام بر او صدق میکنه. وقتی صدق میکنه خب چطور شما میتونید که از این کلام امام دست بردارید تحلیل بکنید خودتون؟ نه، مقصود چیز دیگری است، مقصود این است که همون همه رو بداند، تمام فقه رو بداند، اما در هر حال تمام فقه رو بداند، در آخره تمام فقه رو بداند، اون علمش در مقابل علم ائمه غفلش. اینا تحلیلاته. خب دیگه این رو دیروز گفته بودیم، پریوز هم گفته بودیم، دو بار تکرار کردم، گفتیم مقایسه میکنیم. بله، اما باز ما مرجع محکم ما چی هست آقا؟ نفسه. در مقبوله حنظله گفتیم قرینه در خود کلام امام وجود داره. بله دیگه این روایت، بله، اما در مجموع بخواییم مراد امام معصوم علیه السلام رو به مدلوله جدی نه استعمالی بخواییم استکشاف و استنباط بکنیم، باید ملاحظه سایر نصوصی هست که از امام صادر شده رو چیکار بکنیم آقا؟ بکنیم. بله دیگه. اما دیگه مطالب دارد از جاده تعمل خارج میشد. از کردیم به شما به اینکه اون نظر فی حلالنا قرینه است که این علم اجتهادی هست، این که روشنه. و اما این که همه اجتهاد در همه ابواب معتبر باشد با این شیء من قضایانا او قضایانا چی داره آقا؟ تنافی داره. این اون رو تقیید میزنه. این مطلبش دیروز گوشد، اما به عرض بند الان امروز این بود که این بیان صاحب جواهر خیلی زیباست. ایشون میگه که اون تحلیلی که کردی این با ظاهر روایت چی داره آقا؟ مخالفت داره. مقصود نکته ای بود که در کلام صاحب جواهر بود، من واسه این کلامشون رو خوندم که تحلیلاتی که انسان بر اساس مثلا حتی کلام عقاید بعضی از علوم دارد، اینو نباید مداخله بدن در فقه. در بحث اجتهاد و تقلید معلومات بکنید ما یک عنوانی مطرح کردیم که سایر علوم آشنایی ذهن و انس ذهن به سایر علوم باید فقیه مراقب باشد، مزاحم استنباط در مقام فقه چی آقا؟ نشه. فلسفه مثلا یا عقاید اونا سرزیا خوش محفوظ، اما باید ظاهر روایت رو تا مادامی که مخالف اون عقاید مسلم ما نباشد ما باید چی کار بکنیم؟ عقد بکنیم. حالا اگر شما بگید که شیء من قضایان اینه بعض در احکامش فقه بدونه، این کافی برای قضا. با کجای عقاید ما ناسازگاری دارد؟ بله؟ ناسازگاری ندارد.
همین مجتهد متجزی که به قول صاحب جواهر در خود بخشی از فقه بیش از مجتهد مطلق آگاهی دارد، همین آقا باز علمش نسبت به علم ائمه چی است؟ آقا بفرمایید در همون بابش بسیار بسیار کمتره یک قدری در مقابل دلیل، در همون خصوص بابش این مقوله قابل تحفظ هست، چه در مجتهد مطلق چه در مجتهد چی آقا؟ متجزی. حتی بیان شده، چون حق این روایاتی که وارد شده از فراوان در مختلف ابواب خود حضرات به مراتب اعرفن از فقها ها این جای تردید و شک چی آقا؟ نیست دیگه. بله خب عرض کردیم به شما که در این توقیع شریف دو تا طریق بود، یکی طریق صدوق بود عرض کردیم ضعیف، من این نقطه ای رو دیدود عرض کردم مهم بود برای بعضی که مثلا صدوق ترزی دارد محمد ابن محمد ابن اسام، لیکن یک بار فرق بین کثرت ترزی و مجرد ترزی رو دیدود اشاره کرده بودیم. اصل این مطلب درست قاعده که ما اعتقادمون اینه، برامون اینه، کثرت ترزی اماره به ساقت شخص هست اما مجرد ترزی نیست، لیکن در این خصوص سند این توقی اصلا محمد ابن محمد ابن اسام هیچ ترزی از صدوق در مورد او وارد چی آقا؟ نشده. اونی که وارد شده محمد ابن محمد ابن عاصم هست. بین اسام و عاصم فرق دیگه، دو تا اسمه، فلذا این خلط شده برای بعضی ها. پس طریق صدوق ضعیف بود، ولیکن عرض کردیم فقط طریق چی آقا معتبر بوده؟ طریق شیخ معتبر بوده که قضیه اسحاق ابن یعقوب بوده درش و اعتبارش هم عرض کردیم واسه چی هست که اسحاق ابن یعقوب علاوه بر اینکه کشی روایت نقل کرده است در مدح ایشون و علاوه بر اینکه در خود این توقیع هم یا السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب دارد، همه اصحاب ما به روایات اسحاق ابن یعقوب اعتنا کردند و بعضی از دوستان دیروز اشاره میکردن که اسحاق ابن یعقوب فقط هم یه روایت داره، نه من بعدا نگاه کردم روایت دیگه هم داره ایشون سجا فرمودید و علیالم اصحاب از قدما متأخرین به این روایت ایشون اعتنا کردن تا جایی که شیخ انصاری از اون به توقیع رفیع تعبیر کرده. خلاصه کلام این شد که هم مقبوله دلالت دارد، دلالت واضح بر ثبوت ولایت فقیه بر منصب قضا، فإني قد جعلته عليكم حاكما، البته اون صدرش فليبلو به حكما که مربوط به قاضی تحکیمه، لام امر باید راضی بشن، یعنی او ولایت دارد و چون ولایت دارد واجب است که به او مراجعه بکنن در قضا، لکن تعدیلی که فرمود فإني قد جعلته عليكم حاكما هم باب حکم رو شامل میشه، قاضی تحکیم رو شامل میشه، هم غیر قاضی تحکیم که قاضی ابتداییش کردن که قضاتی کردن هستن تو از قدیم دردیم قاضی قضات معروف، همین غیر تحکیم هست. اصلا قضا در تاریخ اسلام 99 درصدش غیر تحکیم، نه یک خصوص که دو نفر راضی میشن به شرطی که بیان بینشون حکم بکنن، و الا الان در کل قضایی که الان در نظام جمهوری اسلامی میشه هیچ موقع از این قبیل نیست که دو نفر بیان راضی بشن که حتما به این آقا مراجعه بکنن، چه راضی نباشن چه بشن، این قاضی منصوب من قبل الله هست، من قبل الشارع هست، ولایت دارد، به حکمش به هر چی هست آقا نافذ هست استفاد برمودی. خب این فإني قد جعلته عليكم حاكما هم مطلق قضا چه تحکیم چه غیر تحکیم به جامل میشه که عرض کردیم حکم حاکم حکم بین الناس یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، این قدر متیقنش حکومت بین الناس همون قضا هست و علاوه بر این عرض کردیم مطلق حکومت رو شامل میشه به تعبیر ایشون که اصلا دلالت دارد برای اینکه اون حکمیتی که گفته فدیر و بهی حکمن باید او رو حکم قرار بدن، این امر فدیر و معلق هست به فإني جعلته عليكم حاكما، یعنی لما کانا هو ولی من قبلی و حاکما من قبلی فی جمیع الامور و مطلق الامور من اجل ذلک فلیرضوا به حکما. این بیان شیخ انصاری خیلی جالبه، این همین تحلیل در فإنهم حجتی علیکم هست که فرمود اما الحوادث الواقع فرج او فی حال روات حدیثنا، فرج او یعنی باید رجوع بکنید، امره باید رجوع بکنید، حتی ندارید از غیر اینها حکم الهی رو بگیرید، از اینها باید حکم مسائل مستحدث رو بگیرید. تعریف فرمود فإنهم حجتی، کما اینجا اونجا فإن نبود اینه فإنهم، هر دو تعریفه. خب این تعریف بر بدان همونه سیره عقلای عالم اهل محاوره در مقام احتجاج استدلال این است که اگر بخوان برای یک مدعای علت بیارن اون علت همیشه عامه، فلذا در قیاس منطقی حد وسط همیشه اسمشو چی بیزارن آقایون؟ کبرا دیگه، کبرا، کبرا یعنی به واسطه کبرا شما اکبر رو برای اصغر چی کار بکنی؟ ثابت میکنی؟ بعد ثابت میشه کبرا یعنی عموم، اهم از این محدوده نطاق این صغرا. بله خب این فإنهم حجتی علیکم یعنی چون اینها حجت بر شما هستند در مطلق شؤون حکومت. چطور میگید مطلق شؤون حکومت؟ از کجا در میارید؟ اولا فإنهم حجتی علیکم خودش اطلاق اطلاق داره دیگه، حجتی علیکم درسته؟ اطلاق داره چه در امر قضا باشد یا سایر شؤون چی باشه آقا حکومت باشه یا در فتوا باشد. بله قد متعلقش فتوا چون در سلش ربات حدیث ندارد، اطلاق داره. و ثانیا و انا حجت الله، و انا حجت الله گفتن یعنی چرا حضرتون و انا حجت الله، یعنی کما انا حجت الله، کما اینکه من حجت خدا هستم. خب حضرت حجت خدای تعالی بر خلائق در چه شأنی؟ دیروز هم عرض کردیم در شأن همین تبلیغ رسالت، الذین یبلغون رسالات الله، که شأن انبیاء الهی است، که ولله الحجت البالغه که شأن ائمه و رسل هست، این یک شأن. شأن دوم عرض کردیم چی است؟ قضا، به همون دعایی که استشهاد کردیم لتحکم بین الناس بما اراک الله، تحکم بین الناس بالحق، که در مورد نبی مکرم آمده، نبی ما و سایر انبیا، که قضاوت و حکم از شؤون انبیا و ائمه علیهم السلام است. فإن و انا حجت الله، این هر دو شأن رو چی آقا؟ شأن امام معصومه بعد فرمود فإنهم حجتی علیکم و انا حجت کما انا حجت الله، یعنی همونجوری که من حجت خدا هستم در دو شأن، بفرمایید که تبلیغ رسالات الله و بفرمایید که بله حکم و قضا، فقیه هم به منزله من امام زمان هست در این دو شأن. خب این هم دلالت دارد. عبارت این شیخ انصاری فقط یک مقداری من میخونم شما ببینید چقدر جالب هست. نفی میکنه؟
یعنی در
واقع در مقاضی تحکیم نیست. مکرد نکردیم نیست. من چنین چیزی هرگز تو این جلسه نگفتم. نه نگفتم مراد نیست. من آیون از بیان بنده چنین چیزی استفاده کردی؟
بله.
بله؟ خب پس اگر شد اجازه بود. فرق لسان بوده از من. ولی من هر چی فکر میکنم الان به ذهنم نمیاد چنین چیزی گفته باشم. بله؟ اشکال نداره. اگر دو نفر بقیه هم آقایون همینجور فهمیدید خب اشکال نداره. این عرض کردم قاضی تحکیم متیقن از مدلول این مقوله هست، یقیناً دلالت دارد. فلیرضوا به حکما، امر کرده اصلا، گفتم چند بار گفتم این فلیرضوا، فلیرضوا صیغه امر دیگه، حکما یعنی اصلا میگه واجب است که برای حل و فصل خودشون در مقام قضا ترازی بکنن به اون کسی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما. این که اصلا صریحه، منتهی مراتب تعلیلی که حضرت فرمود خواست بیان بکند که این تحکیم خصوصیت شیاغا نداره، مقصود بنده نفی خصوصیت این تحکیم بوده. چون تعلیل گفتین سیده محاضره اقلای عالم این است که وقتی که یک مورد رو میخوان تعلیل بکنن استدلال بکنن به یک چی آقا؟ کبرا که این فعلی جرسو علیکم حاکما این کبرایی اهم از واضی تحکیم و واضی غیر تحکیم و حتی قضاوت و حکومت و سایرشون حکومت هم رو شامل میشه. بله این حرفا نزنید وقت ضایع میشد. اونجا هم حضرات نواب خاصشون هم قاضی غیر تحکیم بودن، منصوب بودن بقیه مراجعه بکنن. هر دو جور بوده، هر دو جور بوده، هم ترازی میکردن حضرت فرمود که ترازی بکنید و همین که نفس میکردن. وقتی که مالک اشتر رو نفس میکنن یعنی اون قاضی هم نفس ایب ندارد. فا ایبنی قضی از او حاکما یعنی به نحوه کل هر کس که واجد این شرایط باشد رو شامل بشه. شرایط
دیگه فقهایی که در شرایط دیگه بودن در زمان علمیت قوم.
بس جناب آدی چیزی مطلعی فرمونی؟
من نظر کنم که هر نوع قضاوت رو ما در نظر بگیریم قبلش یک نوع از کنم خلاف نظارتی هست، یعنی به هر حال اینها هر دو راضی هستن که میشه.
نه یونی اینطوری
در قرص همین الان، یعنی نوع قضاوت ها همینطوره، یعنی فقط میگه که آیا به قاضی مراجعه کنم.
آقا اصلا این آقایونه که بیرن دادگاه اصلا اون قاضی رو نمیشناسن هیچی. اجازه بدیم یه موقع است که انسان مثلا وکیل میگیره که کار من انجام بده، خب این باید مورد رضایت او باشد دیگه، درسته؟ اینجوره. تحکیم از این قبیله، تحکیم خود قاضی رو خود شخص اختیار میکند. اصلا اینجا اصلا اختیار قاضی به دست اشخاص نیست. تمام انواع قضاوت هایی که ما داریم این اسمش رو تعبیر میکنن فقها القضاء الابتدائی در مقابل قاضی تحکیمه. القضاء الابتدائی یعنی ابتداعا این قاضی حکم کنه و این آقا باید تابع باشه و سلام. اصلا اختیار این قاضی دست این شخص متخاصمین چی آقا؟ نیست. هیچی اصلا. تازه قاضی تحکیم یکی رو انتخاب میکنه یکی رو اون، هر کدوم برای خودشون یکی انتخاب میکنن. کما اینکه اومده بودیم دیگه کنده بودیم دیروز دیگه یستن دوان او یستن دوان. بله
در اصل ما فرق بازی رو قاضی تحکیم و غیر تحکیم رو به نوباب جا بنده غیر تحکیم نیست. اونا همه
بله اولیالم دیگه در زمان امام معصوم علیهم السلام هم گاهی اشخاص ترازی می کردن به دو نفر کما اینکه دیروز در بسطه رو باید خوندیم. گوش بدیم وقت رو ظاهر نکنیم همان که دیروز خوندیم و اکثر هم از این قبیل نبود که دو نفر بیان انتخاب بکنن برای خودشون. اکثر قریب اتفاق در زمان حضور ائمه علیهم السلام از این قبول چی آقا؟ از این قبیل نبوده. بله این دو روایت که متعرض میشد دارد قضیتون فی واقعه رو نرم میکنن که چنین چیزی اتفاق افتاد، دو نفر برای خودشون انتخاب کردن، حضرت فرمود که حکمش بیان فرموده. اما اغلب این بود که وقتی که امام علیه السلام کسی رو نائب انتخاب میکرد و حکم میداد و جای امیر میشد، حاکم میشد، قاضی هم همون شخص بود، همه هم وظیفه داشتن به اون چی آقا؟ مراجعه بکنن. دیگه از قبیل تحکیم چی نبوده. نه در زمان حکومت امیرالمومنین شما در نظر بگیرید و بعضی از قضات جور رو هم حتی مثل معبل ابن قنیف و امثال هم رو حضرات تایید می کردن احیانا التفات فرمودید اینجوری هم بوده. اب نداره نواب تارتا عام اخرا خاصه در زمان بیبت کبرا این شرایطی رو که حضرت فرمود فعلی قبل جعلت و علیکم حاکما این بله در حقیقت یک نوع نیابت است دیگه. ما نیابت عامه رو از همین روایت استفاده میکنیم برای اینکه به نحو کبری کلی تا قیام قیامت حتی بعد امام زمان السلام همینطور فرق نداره. نائب خاص این است که حضرت با امر خاص خودش البته کسی رو انتخاب میکنه و این
طبعا مصداقش رو تعیین میکنه. در نیابت خاص امام علیه السلام چیکار میکنه آقا؟ بله مصداقا تعیین میکند. التفات فرمودید. و اگر چنانچه در زمان حضور امام نباشد یا در زمان حضور ائمه باشد، یک شهری باشد که دوردست که حضرات به اونجا دسترسی نداشتن، طبعا همون زمان هم به همین کبرا میتونستن اهل اونجا چیکار بکنن آقا؟ بگیرن عمل بکنن، فرقی ندارد. بله عرض کنم به شما که این در کلام شیخ انصاری که عبارتش رو اینجا یک اشاره بکنیم، دارد که قوله عجل الله تعالی فرجه فی تعلیم، کلام شیخ انصاری است، فانهم حجتی علیکم یدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون و يحكمون، دلالت دارد بر وجوب عمل، یعنی که بر شیعه، بر امت، بر همه مکلفین واجب هست بر جمیع آنچرا که این فقها الزام میکنن. ضمیر فاعلی یلزمون در کلام شیخ انصاری به فقها برمیگردد، آنچرا که اینها الزام بکنن. انهم حجتی علیکم بینهم و یحکمون، حج حکم بکنن. فکما انه لو حکم بکون شخص سارقا، یعنی این ابعاد قضا و حکم رو دارن میگن، یعنی چه در باب قضا باشه آقا یا غیر قضا باشه، حتی موضوعات باشد، حکم به فسق کسی، حکم به ثبوت هلال، فرق نداره. فکما انه لو حکم بکون شخص سارقا به علمه حکم بکند، به علمه او بالبینه، چه به بینه فرق ندارد، وجب قطع یده و الحکم به فسقه، فکذلک که اذا قال الیوم عید در ثبوت هلال او اول الشهر، یعنی الیوم عید او الیوم اول الشهر، او قال ان الشخص الفلانی حکمت به فسقه، حکمت به فسقه او به عدالته، و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقی و بالمقبوله. ببینید یا اگر خواستی یک وجه زیبا دلنشین جالب برای تو من شیخ انصاری تقریب بکنم اینه، و ان شئت تقریبا الاستدلال بالتوقيع و بالمقبول بوجه اوضح فنقول لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصه اذا كان محلا لتخاصم، جایی که تخاصم بکنند و برای مراجعه بکنند که نزاعی نیست، همه قبول دارن، اجماع بین فقها است، تمام اینکه اجماع رو میگیم، فحين اذا نقول ان تعديل الامام وجوب الرضا، این که تعدیل فرمود وجوب رضا رو، وجوب رضا آقا کجاست؟ اگر فرمودید بله فلیرضا و بهی حکمان، این مقصود وجوب رضا، فان تعدیل الامام علیه السلام وجوب رضا به حکومتی فی الخصومات، تعدیل هیچی آقا به جهلی حاکمن علی الاطلاق و حجتن کذالک، این حجتن کذالک اشاره به توقیعه، حاکمن اشاره به چی هست آقا؟ مقبوله هست، یدل على ان حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقه، حکومت المطلقه در چی؟ در کدوم؟ در مقبوله، فإنی جعلت حاکمه، حکومت المطلقه و حجیته العامه، این حجیت العامه اشاره به چی هست آقا؟ توقیع، فإنی بله فانهم حجتی علیکم، اینجا بعد حجیت العامه، فلا یختص به صورت تقاسم، دیگه اختصاص به تقاسم چی آقا ندارد. علاوه بر این عرض کردیم روایاتی هم هست، من جمله این روایت که دارد که بعد صدوق نقل کرده در فقیه، در عیون، در مجالس، در معانی الاخبار، در هر چهار تا کتاب نقل کرده، سندش هم هیچی نیست، به اسانید مختلفه، ولعل شاید بتونیم بگیم این روایت مشهور است، چون اگه یک راوی مثل صدوق هم از چندین طریقی که اسانید مختلف و رجال مختلف در معاصرین ائمه علیهم السلام باشه نقل بکنه، میشه مشهوره.
مثلا فرض کنید 5 تا طریق داشته باشد در هر در یک روایت، این 5 طریق رجالش غیر از رجال طریق دیگه باشن، این میشه مشهوره دیگه. بله مشهور میشه. یعنی 5 دسته از اصحاب ائمه علیهم السلام اومدن روایت رو چیکار کردن؟ آقا نقل کردن. خب این روایت چیه؟ دارد که عن امام رضا عن آبائی، همچنین در طرق دیگه عن امیر المؤمنین قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم ارحم خلفای 3 مرات تغییر له یا رسول الله و من خلفاؤک قال الذين یاتون بعدی و یرغون عنی احادیثی و سنتی. این الذين یرغون بعدی و یاتون بعدی و یرغون حدیثی شامل همه فقها چی آقا میشد. و این که در روایت صحیحه ابی خدیجه اومده که نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، این از باب بیان ابرز مصادیق، این همون قاعده جری است. قاعده جری هم در تفسیر آیات جاری هست و هم در چی آقا روایات. قاعده جری یعنی این که حضرات بیان ابرز مصادیق رو بیان بکنن و اون کلام الله تعالی یا نبی مکرم رو تفسیر بکنن به ابرز مصادیق و اعلی افراد اون طبیعی، این میشه جر. اینم نحن العلماء یعنی بیان این کلام رسول خداست که این ابرز مصادیقشو بیان کردن. و این به ضرورت ما روایات متواتر، متواتر نه یکی دوتا و دهتا، اصلا غیر قابل احصا، روایات علما و فقها رو به فقهای اصل غیبت چیکار کردن؟ آقا اطلاق کردن به حدی از کثرت استعمال هست که وقتی که اندل اطلاق بدون قرینه، وقتی که علما در روایات دیده میشد، حمله بر چی میشه آقا؟ مطلق علما استفاده فرمودید. فلذا این نحن العلماء نمیتوند تقیید بزند این کلام نبی مکرم رو که من خلفاؤک باز العلماء الذین یرجون بعثی. خلاصه کلام تقریبش اینه آقا، کسی که خلیفه کسی هست، خود نفس این خلافت در ذات خودش اقتضاء ولایت بر جمیع اون شؤون اون منوب هم هست. کسی خلیفه خلیفه بود، یا داوود انا جعلنا که خلیفه تن فی الارض فحکم، فافای تفریعه، یعنی چون تو را خلیفه قرار دادیم پس حکم بکن، یعنی مقتضای خلافت این است که تو ولایت بر چی داری آقا؟ حکم داری. انا جعبد انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، اون رو ما نمیخوام استشهاد بکنیم چون این فای تفریح نداره. آره این آیه شاهده. پس علاوه بر این که عرفن عادتن بین اغلای عالم ارتکاز همه اهل عرف و اغلا این است که کسی خلیفه کسی بخواد بشد، در جمیع اون شؤون سلطان اختیار دارد که خود این ماده خلافت، واژه خلافت به هویتهی و ماهیتها اصلا دلالت ذاتی دارد بر اینکه تمام اون شؤون اون حاکم سلطان برای خلیفه هم هست. علاوه بر این آیهی که خدمت شما خوندیم فحکم بین الناس هم شاهد این مطلب هست. پس این روایت هم میتواند استدلال بکنیم بهش، میتونیم استدلال بکنیم که فقها چون خلیفه رسول الله بیان شده اند، منصب قضاوت و حکومت برای اینا چی است؟ آقا ثابته که امام راحل به این استدلال کرده. اما این تعبیر العلماء خلفاء الرسول در هیچ روایتی نیومده. اونی که اومده همین است که خدمت شما عرض کردم امروز، مضمونش همینه اما لفظش اون چی آقا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این بحث خلافتی که فرمودی، وکالت عامه در فرمی بود مدار دیگه
خلافت،
یعنی در فرض فرض فرمید که محصول کسی رو
مصداقش همون وکالت عامه هم دیگه شمده خواهد.